ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 اسفند ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 13 ماه مارس سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و گرامی ما در این عصر سه‌شنبه و روز چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری شما به خیر و صفا و خوشی باد. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکارانی که ذکر شد، آزاده اسدی است با تازه ترین خبرها. از او بشنویم.
متشکرم الهی جون، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همچنین علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی منفی دادند و آنها در سمت خود ابقا شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تکمیل نشدن 400 هزار خانه طرح مسکن مهر، سقوط هواپیمای تهران یاسوج، کشته های سوانح جاده‌ای، انتصاب تعدادی از اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی به عنوان مدیران وزارت راه و عدم نظارت سازمان مهندسی بر ساخت و سازها از جمله موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان مخالف آقای آخوندی بود. همچنین نمایندگان استیضاح کننده برای مخالفت خود با علی ربیعی وزیر کار و شکستگی سازمان تامین اجتماعی، بیمه نبودن هواپیمای شرکت آسمان که در بهمن ماه سقوط کرد، عدم توجه به اشتغال حادثه نفتکش سانچی و طرح تحول سلامت را از جمله دلایل خود مطرح کرده بودند. قرار است روز چهارشنبه نمایندگان مجلس درباره استیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی تصمیم بگیرند. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کار برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتری خود اعلام کرد که مارک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA جایگزین ریکس تیلرسون شده است. به دستور رئیس جمهور آمریکا، خانم جینا هاسپل که یکی از معاونان پومپئو بود به ریاست CIA منصوب شده است. جینا هاسپل نخستین زنی است که به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌رسد. ریکس تیلرسون تا کنون چند بار گزارش‌های مربوط به استعفایش از وزارت امور خارجه را رد کرده بود. به گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای تیلرسون با برخی از سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ مخالف بوده است. ریکس تیلرسون پیش از این رئیس شرکت بین‌المللی نفت اکسون موبیل بوده است. او هنوز واکنشی به اعلام خبر برکناری‌اش از وزارت خارجه نشان نداده است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه سفیر بریتانیا را در مسکو احضار کرد. تنش بین مسکو و لندن با اعلام نتایج اولیه تحقیقات درباره مسموم شدن جاسوس دو جانبه روس شدت گرفته است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت به احتمال قریب به یقین روسیه در این کار دست داشته است. هفته پیش سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا دچار مسمومیت شدیدی شدند و به بیمارستان انتقال پیدا کردند. مقامات بریتانیایی اعلام کردند که سم اعصاب عامل مسمومیت او و دخترش بوده و این سم در صنایع نظامی روسیه تولید می شود. لندن تا پایان روز سه‌شنبه به مسکو فرصت داده تا درباره چگونگی انتقال این سم اعصاب به بریتانیا توضیح دهد. روسیه دستاشان در این عملیات را رد کرده و گفته کارشناسان باید نمونه‌ای از این سم اعصاب را به طور مستقل آزمایش کنند. باز هم در ایران، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد از شرکت در جام جهانی کشتی آزاد انصراف داده است. دلیل این انصراف پس گرفتن میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی از ایران ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد اتحادیه جهانی کشتی پیشنهاد ایران برای برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در 22 یا 23 فروردین ماه را نپذیرفته و به همین دلیل ایران از شرکت در جام جهانی کشتی آزاد انصراف داده است. به گزارش ایران، کشورهای اروپایی خواستار برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در آذر ماه شده بودند و ایران پیشنهاد برگزاری آن را در فروردین ماه مطرح کرد که با مخالفت اتحادیه جهانی کشتی روبرو شد. اتحادیه جهانی کشتی تاکنون به کنارگیری ایران از شرکت در جام جهانی کشتی آزاد واکنشی نشان نداده است. در رأی‌گیری هیئت رئیسه مجلس خبرگان، رهبری آیت الله احمد جنتی با کسب 66 رأی در مقام رئیس مجلس خبرگان ابقا شد. در این رأی‌گیری که روز سه‌شنبه انجام شد، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی با 72 رأی و آیت الله موحدی کرمانی با 70 رأی به عنوان نواب اول و دوم مجلس خبرگان انتخاب شدند.
واسطه سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا امروز برکنار شد.
و امنیت. خب اختلاف طوری پیش رفته که تیلرسون میشه تقریبا یک عنصر بیگانه شده در این کادری که در کاخ سفید هستش، به خصوص که خب جنرال ها بیش از پیش دوربر آقای ترامپ رو گرفت.
کاهش نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها.
البته اگر دولت تخییری بیشتری بکنه قاعدتا بازار سیاه وجود میاد، در اونجا قیمت ها بازم از این بالاتر خواهد رفت.
نه مردان، اما زنان بازداشت شده در تجمع روز زن با قرار کفالت آزاد شدن.
که مردهایی رو که توی این تجمع بودن خیلی شدیدتر کتک زده بودن و باهاشون با خشونت رفتار کرده بودن و یه چیزی هستش که سابقه قبلی هم داره.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش سالانه خود از اجرای 517 حکم اعدام در سال میلادی گذشته خبر داده.
معمولاً حدود 50-60% اعدام ها توسط رسانه رسمی اعلام نمیشن. امسال بین 70-80% اعلام نشده بود.
همچنین از صدور حکم قطعی در پرونده حمید بقایی خواهیم شنید و برنامه هفتگی جامعه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کار برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتری خود اعلام کرد که مارک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA جایگزین رکس تیلرسون خواهد شد. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل ساکن آلمان درباره برکناری رکس تیلرسون به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
در نظر بگیریم که این استعفا خب از همون 3-4 ماه پیش صحبتش بود، حتی صحبت از اینکه کی میخواد جاش بیاد همون زمان هم تقریبا مشخص شده بود. همون اوایل کاری که آقای تیلرسون و ترامپ با هم شروع به کار کردن یه سری اختلافات بینشون شکل گرفت. اصولا آدم مثلا یه مقدار میانه رو تری بود تیلرسون هستش، به اعتبار گرچه اصلا تجربه در سیاست خارجی نداشت، ولی در 3-4 پرونده مهم با اون قدر کاخ سفید زیاد همگامی نداشت، از جمله در مورد مسئله خروج آمریکا از پیمان پاریس، به خصوص مسئله برجام که معتقد بود باید نگه داشت و نرفت پای فسخ این قرارداد، و در مورد کره شمالی هم بیش از پیش بر حل مسئله از طریق دیپلماسی مذاکره میکوبید و طوری که بعضی جاها خود ترامپ مدنیش حرف زد و اینی که تو داری وقت رو هدر میدی. ولی صرف نظر از جوانه به حاشیه یک عامل دیگه ایم که باز اختلاف بود بین تیلرسون و ترامپ سر نوع رابطهشون با اروپا بود. یعنی کماکان تیلرسون در چارچوب اون سیاست سنتی آمریکا معتقد بود که اروپا یکی از پایه‌های اصلی سیاست امنیت ملی آمریکاست و باید با متحدای خودش در اتحادیه اروپا و ناتو کماکان بمونه و اونها رو به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه بکنه. سر همه مسائل به نظر میاد خب اختلاف طوری پیش رفته که تیلرسون تقریبا یک عنصر بیگانه شده در این کادری که در کاخ سفید هستش، به خصوص که خب جنرال ها بیش از پیش دوروبر آقای ترامپ رو گرفتن و الان هم که دارن میرن برای مذاکرات با کره شمالی، شاید میخواد یک اصطلاح نما و سیمای نسبتا سخت و محکمی از خودش نشون بده. آقای تیلرسون شاید در این کادر نخونه از نظر آقای ترامپ.
حالا با انتخاب آقای پومپئو که ریاست سازمان CIA رو بر عهده داشت، فکر میکنید که سمت و سوی سیاست خارجی آمریکا چگونه خواهد بود، از جمله در مورد ایران؟
آقای پومپئو اصولا اصلا آدم تندروتری است. خودش جز کسایی بوده که تأکید داشته که ایران به برجام پایبند نیست، برخلاف آقای تیلرسون باید ما آمریکا بیاد ازش بیرون. در مورد کره شمالی معتقد بود حتی همون قبل از این صحبت اخیر که موقعی که آزمایش موشکی انجام میشه ما باید حمله رو انجام بدیم به کره شمالی، و در مورد مسائل مربوط به اتحادیه اروپا و مسائل از این دست هم بیش از پیش روی جواب منظری کردن روسیه و اتحاد بیشتر با کشورهای بالتیک و لهستان اینها، یعنی به اون هسته اصلی اتحادیه اروپا میگه که نباید زیاد توجه بشه و باید به یک سیاست پرجوزه هم بعدش نمیاد در این جهت پیش ببره، اشتکاف بندازه در کل اروپا. و به نظر میاد که آقای پومپئو هم بیشتر با همون تیم مکماستر، پنس و دیگرانی که در کاخ سفید الان بیش از سیاست ها را عهده گرفتن خودش را داره هماهنگ میکنه. در نظرم بگیم که ایشون جز اون تی پارتی در اون حزب جمهوری خواهه و اصولا موازه بسیار تونتر و راستری را نسبت به آقای تیلرسون نمایندگی میکنه.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. و اما جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در کابل امروز پیروزی در افغانستان را ممکن دانست، اما نه از طریق جنگ بلکه از طریق صلح میان طالبان و دولت افغانستان. نصرت پارسا، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در کابل در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشت، ابتدا درباره سفر جیمز ماتیس به کابل این چنین میگوید.
البته جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، امروز سه‌شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای ماتیس هنگام سفر به کابل به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی می‌کردند گفته که در این سفر در کنار رئیس جمهور افغانستان با قماندانان نیروهای آمریکایی هم دیدار بکنه. آقای ماتیس به خبرنگاران گفته که پیروزی در افغانستان هنوز امکان پذیر است و حتمی نیست که این پیروزی در میدان جنگ باشد، ولی در زمینه سازی برای آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان نهفته است. همچنان بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای ماتیس با رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز دیدار کرده. موضوعی که میانشان بحث شده بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هر دو طرف در مورد پروسه صلح با طالبان، گفتگوی دولت با دولت پاکستان، مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت انتخابات، دو طرف صحبت هایی کردند که این اعلامیه ارگ بود. اما یک نکته که در صحبت های آقای ماتیس فراموشم شدی است که آقای ماتیس گفته که برخی از گروه های کوچک طالبان علاقمند گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان هستند، اما این به این معنا نیست که تمام طالبان به صلح حاضر شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، وزیر دفاع آمریکا به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی میکنند گفته تا زمانی که تیاره حاملش در میدان هوای کابل نشست میکنه، جزئیات این سفر را رسانه‌ای نکنند. یعنی به این معنا که در نشر خبرهای مربوط به این سفر پیش از رسیدنش به کابل محدودیت‌های وضع شده بوده، ظاهرا به دلیل از اینکه پیش از اینکه آقای ماتیس در سفر قبلی در ماه سپتامبر به کابل آمده بود، همزمان با آمدنش به کابل 3 راکت بر فرودگاه کابل پرتاب شده بود که وزارت داخله بعداً اعلام کرد که 3 مهاجم در یک از سامانها جا گرفته بودند و به سوی فرودگاه کابل شلیک می‌کردند، که این 3 مهاجم در همون زمان به گفته وزارت داخله افغانستان از پا درآمدند و کشته شدند، از طرف نیروهای امنیتی افغان البته. بله
آقای پارسا، در حالی که طالبان در ماه‌های گذشته حملاتشون رو به خصوص در شهرها شدت دادند، به خصوص افراد غیر نظامی هدف این حملات قرار گرفتند، چطور آیا چنین امکانی در عمل وجود داره که مذاکره و صلح و آشتی بین طالبان و دولت افغانستان به وجود بیاد؟
البته طالبان از سالها به ایسو، خصوصا زمانی که نداهای صلح جویانه سوی حکومت افغانستان مطرح شده، حملاتشان را افزایش دادن و بعد از اینکه رئیس جمهور افغانستان هم حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که حکومت افغانستان آماده مذاکرات بدون قید و شرط با گروه طالبان است، اما طالبان حملاتشان را در برخی شهرهای افغانستان افزایش دادن. اما باور برخی از کارشناسان یا آگاهان سیاسی و نظامی در افغانستان این است که افزایش حملات طالبان به معنای مخالفت با صلح نمیتونه باشه، به دلیل از اینکه طالبان هنوز هم به گونه واضح پیشنهادات صلح رئیس جمهور افغانستان را رد نکردند. کارشناسان میگن که طالبان به این دلیل حملاتشان را افزایش دادن که اگر احتمالاً به گفتگوهای صلح حاضر شوند، بتونن امتیازات بیشتری در جریان گفتگوهای صلح کسب بکنن، که این باور کارشناسان نظامی و سیاسی در افغانستان خوانده می شود.
نصرت پارسا به پرسش های همکارم پاسخ می داد و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون.
شب چهارشنبه سوری رو تبریک میگویم. از پدرها و مادرهای عزیز خواهش میکنم مواظب بچه‌های عزیزمون باشن. خدای نکرده براشون حوادثی پیش نیاد که یک عمر سرمون بزنیم و گریه کنیم. شادی کنیم، برقصیم، مزاحم دیگران نشویم. چهارشنبه سوری رو دادستان و کل میگه مراسم باستانی مال ایرانیان از قدیم بوده، ما نباید این رو منکر بشیم و از این حرفا، یعنی زورشون نرسید، هرچی زور زدن دیدن فایده ای نداره، چه بخوان چه نخوان اجرا میشه، مثل حجاب که به زوره. ولی چهار تا آخوند دیگه گفتن این کفر، این درس کنم که اجداد آتش پرست، از این چرندیاتی که تو مغزای فسیل شده یه عده هست. چه بخواید شما چه نخواید، اینجا ایران، این دین را با جنگ به این کشور تحمیل کردن. دروغ میگید که مردم با طیب خاطر پذیرفتن. الان هم اگر حکومتتون چپه بشه که میشه چند روز دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، مطمئن باشید که کسی دیگه این اراجیف شما رو گوش نمی کنه، همه رو می ریزن دور.
میخوام بگم که شخص من از خون خونریزی متنفرم، ولی برای سران ایران یک توصیه دارم که هر چه زودتر ایران رو ترک کنید، که خدا می داند سال 57 دارد تکرار می شود و اگر شروع شود 100% نمی توانید جلوی سیل را بگیرید و سرنوشتی بدتر از صدام، سرهنگ قذافی و شاه و دیگر دیکتاتورهای جهان خواهید داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتش ترکیه اعلام کرده که افرین رو محاصره کرده. در مورد تحولات میدانی در این رابطه سری میزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوست. ایلیا به شما سلام میکنیم و بشنویم در این باره.
بله اله، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی ارتش ترکیه اعلام کرده به همراه جنگجویان متحدش از نیروهای اپوزیسیون سوریه تونسته شهر افرین در مرکز منطقه افرین در شمال سوریه رو محاصره کنه. این محاصره رو و این خبر رو دیدبان حقوق بشر سوریه هم تایید کرده و گفته نیروهای ارتش ترکیه موفق شدن شهر افرین رو محاصره کنن. پیش از این سخنگوی دولت ترکیه گفته بود که نیروهای ارتش این کشور به مرکز منطقه افرین یعنی شهر افرین نزدیک شدن و به زودی این شهر رو از حضور جنگجویان تروریست بنا به تعبیر خودش پاکسازی خواهند کرد. اشارش به واحدهای حمایت از خلق است، جنگجویان کردی که ترکیه اونها رو امتداد حزب کارگران کردستان میدونه و هدف از عملیاتش ترکیه اعلام کرده در دو ماه پیش پاکسازی منطقه مرزیش از حضور این جنگجویان هست. البته واحدهای حمایت از خلق تکذیب میکنن ارتباطشون رو به این صورت با حزب کارگران کردستان. مسئول سیاست خارجی در ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرش رو کردها تشکیل میدن سخنان مسئولان ترک رو رد کرده و گفته بسیاری از مناطقی که ارتش ترکیه میگه در کنترلش هست مناطقی هستن که همچنان در اونها نبردها در جریان هست.
ایلیا، حالا در این میان وضعیت غیر نظامیان چگونه است؟
الهه، حدود 700 هزار نفر بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه در وضعیت نابسامان انسانی دارن به سر میبرن. بسیار از اونها دارن تلاش میکنن از افرین فرار کنن، به ویژه با نزدیک شدن ارتش ترکیه به مرزهای شهر افرین. بسیار توسن خودشون رو به منطقه نوبل که در کنترل نیروهای دولتی هست، دولتی سوریه است، برسونن. بعضی ها هنوز در راه هستند. ارتش ترکیه در با ویدیوی مدارش رو این جانبی رکورت هست که اجازه نمیدن غیر نظامیان خارج بشن. این ویدیو رو البته منابع مستقل هنوز تایید نکردن، اما به هر حال وضعیت نامناسبی دارن غیر نظامیان در افرین.
سپاسگزارم. ارتش ترکیه میگوید که افرین را محاصره کرده. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود تدابیر دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار افزایش بهای ارز، بار دیگر بازارهای ارز ایران شاهد کاهش نرخ برابری ریال در مقایسه با سایر ارزها بود. بشنویم گزارش همکارم شاهین بشیری را.
قیمت برابری دلار و سایر ارزها در بازارهای تهران بار دیگر افزایشی را نسبت به روزهای قبل تر نشان می‌دهد که ریشه در علل متعدد دارد. روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه در صرافی‌های بانکی بهای دلار 4769 تومان بود، در حالی که در بازار آزاد از 4785 تومان تا 4865 تومان در نوسان بود. دلیل این افزایش دست کم تا یک چند روز گذشته و به خصوص 21 اسفند ماه را میتوان در امتناع صرافی ها و حتی دلالان در بازار آزاد از ارائه دلار خلاصه کرد. یعنی به زبان ساده یک خریدار ارز نمیتواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند و حتی برخی گزارش ها حکایت از این میکند که روز 21 اسفند ماه بعضی از صرافی ها به مسافران حتی با ارائه پاسپورت و ویزا هم دلار و یورو نمیفروختند. بدیهی است که عدم ارائه ارز موجب نوعی افزایش تصنعی قیمت ارز می شود که اصطلاحاً به آن افزایش روانی می گویند. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد به رادیو فردا می گوید افزایش نرخ برابری ارز دو دلیل کوتاه مدت و بلند مدت دارد.
مهمترین دلیلی که می شه ذکر کرد در مورد بالا رفتن قیمت از در شرایط فعلی یه دلیل بنیادیه و اونم تفاوت میان نرخ تورم در ایران و بقیه جهانه. منتها از این قضیه که بگذاریم، ما یه عوامل کوتاه مدت و روانی رو داریم، به این معنا که خب دولت محدودیت های اعمال کرده برای توزیع ارز در بازار و این کمک کرده به اینکه قیمت ها برن بالا، اما منتها این کافی نیست برای توزیع شرایط فعلی. همین که این دولت الان سختگیری کرده توی این مورد و دلار کم توزیع میشه یا شایعه شده در بازار که صرافی ها دلاری توزیع نمی کنن، خود این هم به عنوان یه عامل روانی در ترکیب با عوامل بنیادی و عوامل روانی دیگه میتونه مؤثر بشه. البته بیاد بیاریم که در این حال میتونه این سفرهای خارج از کشور و فشار تقاضا هم مؤثر باشه در این مورد، اما در مجموع میشه گفت مجموعی از عوامل بنیادی بلند مدت، عوامل کوتاه مدت در واقع اقتصادی و عوامل روانی نقش داشتن در بالا رفتن قیمت ارز در این مدت. و البته اگر دولت سختگیری بیشتری بکنه قاعدتاً بازار سیاه وجود میاد، در اونجا قیمت‌ها باز هم از این بالاتر خواهد رفت. دولت اگر بخواد که بازار ارز رو کنترل شدید بکنه و سرکوب بکنه، در ظاهر ثبات میتونه ایجاد بکنه و به اصطلاح اعتبار سیاسی برای خودش کسب بکنه، اما در بلند مدت و در پنهانی قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه و در اون صورت میشه گفت که قیمت‌ها دیگه نمیشه مهارش کرد با این ابزارهای معمولی که معمولاً استفاده میشه به وسیله دولت.
در 22 شهریور ماه که قیمت دلار 3910 تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی تایید توصیه‌ای به مردم سرمایه گذاری روی دلار را غیر اقتصادی توصیف کرد.
همواره نشون داده شده تو بلند مدت که کسی که پولش رو به عنوان سپرده تو بانک میذاره از افزایش قیمت دلار جلوتره و لذا به عنوان یه عامل برای سرمایه گذاری دلار رو کسی که انتخاب بکنه ضرر میکنه.
همزمان با تدوین بودجه سال 97 روند افزایش برابری نرخ دلار آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ضمن انکار روند افزایشی دلار افزود:
اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتما دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشید. میگید بعضی از مردم میگن دولت خودش میخواد ارز رو گرون بکنه، این در صورتی است که دولت حداقل کسر بودجه داشته باشه. ما امسال کسر بودجه نداریم، بنابراین قاعدتا دلایل روانی داره، یه تبلیغاتی داره.
با این حال ناآرامی‌ها و تجمعات اعتراضی دیماه به افزایش بهای ارز دامن زد، ولی با تدابیر حکومت این روند متوقف شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در 15 بهمن ماه از ورود وزارت اطلاعات به موضوع نابسامانی‌های اخیر ارزی خبر داده و گفته بود که 6 نفر در همین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفتند. به دنبال این اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی تدابیر مالی سگانه ای را برای تثبیت قیمت دلار به اجرا گذاشت که عبارت بودند از افزایش موقت نرخ بهره برخی سپرده های بانکی به 20%، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ های 4.5% و پیشفروش سکه بهار آزادی. به دنبال این تدابیر دستورالعملی هم از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن فروش ارز تنها به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر محدود شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صرافی‌های تهران باید فقط با ارائه کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیط و عوارض خروج از کشور به مسافران ارز دولتی بفروشند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. و البته که سپاسگزاریم از این همراهی شما. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش سالانه خود از اجرای 517 حکم اعدام در سال گذشته میلادی خبر داده. بر اساس این گزارش تنها 21% از این اعدام ها توسط منابع رسمی اعلام شدند و 45% اعدام های سال 2017 نیز مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است. این گزارش روز دوشنبه در 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد نخست درباره آمار اعدام در مقایسه با سالهای گذشته میگوید.
اگه بخوایم با سالهای گذشته مقایسه کنیم چند نکته است که جلب توجه میکنه. یکی این که تعداد اعدامهایی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشدند بالاتر از قبل بود. معمولاً حدود 50-60% اعدامها توسط رسانه رسمی اعلام نمیشن. امسال بین 70-80% اعلام نشده بود. از طرف دیگه خب سال 2017 یک سال خیلی مهم هست در رابطه با تاریخ اعدام در ایران، چون برای اولین بار حداقل در تاریخ جمهوری اسلامی قانونی تصویب شد که هدفش محدود کردن احکام اعدام بود در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر. ما می‌بینیم که در سال 2017 از روز 14 نوامبر که این قانون اجرایی شد در رابطه با مواد مخدر اعدام نداشتیم. سال 2017 ما 517 مورد اعدام رو تونستیم تایید کنیم که 14 مورد کمتر از سال 2016 است که حدوداً مثل سال قبلش هست، ولی خب از سالهای 2014 و 2015 خب پایین تره.
آقای امیری مقدم، درباره جزئیات این 517 اعدام بگید. چند درصدش مربوط به جرایم مواد مخدری بوده و چه تعدادی مربوط به سایر جرایم؟
31 مورد اعدام ملعام داشتیم در مقایسه با سال 2016 که 33 مورد بودن، تقریبا همون میزان. 5 نوجوان بزهکار اعدام شدند که این هم در همون سطح چند سال گذشته است. چیزی که جلب توجه میکنه اینه که برای اولین بار در حداقل 8 سال گذشته جرائم مواد مخدر بالاترین میزان اعدام ندارند. سال گذشته یعنی سال 2017 بالاترین تعداد اعدام ها در ایران مربوط به قصاص بود که 240 نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند و حکم اعدامشون اجرا شد. 231 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر. متاسفانه در سال گذشته ما یک افزایش در اجرای احکام قصاص داشتیم که به نظر ما این افزایش هماهنگ شده است، چون که در تمام استانها تعداد اعدامهای مربوط به قصاص بالا رفته، یعنی یک افزایش تقریبا 70% نسبت به سال 2016.
اما همزمان با افزایش اعدام‌هایی که به جرم قتل انجام شده، یعنی همون قصاص، شما در گزارشتون به بیش از 220 بخشش در پرونده‌های مربوط به قصاص اشاره کردید. پس به نظر میاد که فرهنگ بخشش تا حد زیادی داره فراگیر میشه، همینطوره؟
بله، کاملا درسته. در سراسر کشور ما می‌بینیم که اولیای دینی هستند که بخشش رو انتخاب می‌کنن. میزان بخشش در سال 2017 تقریبا مثل سال 2016 بود، یعنی بیش از 220 نفر بخشیده شدن. بخشش روندش همچنان ادامه داره.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، هم در نشست ژنو حضور داشت و دیروز صحبت کرد. محمد جواد لاریجانی در صحبتاش درباره تعداد اعدام‌ها در ایران هم چیزی گفت.
آقای لاریجانی و کلاً هیئت ایرانی قبل از ما وقتی که صحبت می‌کردن، تمام تمرکزشون روی این بود که قانون جدید تصویب شده در ایران و اعدام‌ها تعدادشون پایین رفته و می‌خواستن ابعاد مثبت رو نشون بدن. هنوز واکنش رسمی در مورد گزارش خودمون ندیدیم، ولی من فکر می‌کنم که این گزارش کمک میکنه که یک تصویر واقعی تری از مسئله اعدام در ایران نشون داده بشه، که با وجود اینکه قانون جدید تصویب شده، آمار اعدام ها چندان پایین نرفتند و هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شه برای اینکه به طرف محدود کردن مجازات مرگ در ایران پیش بریم.
مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همچنین علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی منفی دادند. بر این اساس عباس آخوندی با 152 رأی و علی ربیعی با 126 رأی در سمت خود باقی ماندند. رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم قطعی 15 سال حبس برای حمید بقایی خبر داد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از کار برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتریش اعلام کرد مارک پومپیو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA جایگزین رکس تیلرسون شده است. سه سناتور آمریکایی با صدور بیانیه مشترکی خواهان اعمال فشار به ایران برای یافتن رابرت لوینسون شدند. ارتش ترکیه اعلام کرد که شهر افرین در شمال سوریه را محاصره کرده است. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به 18 ماه حبس تعلیقی و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد. گزارش هاکیست که 14 زن بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. مقامات دادستانی نیز اعلام کردند که روز چهارشنبه به وضعیت مردان بازداشت شده در تجمع روز زن رسیدگی خواهد شد. علی افسونگر، علی سالم، پیمان چهرازی، مهرداد قاضی و جواد عباس توللی همچنان در زندان فشافویه در بازداشت به سر می‌برند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مریم حسین‌خواه، فعال مسائل زنان در بریتانیا، ابتدا از او در مورد جدیدترین خبرها از بازداشت شدگان پرسیده است. بشنویم از مریم حسین‌خواه.
آخری خبر این هستش که خوشبختانه تمام زنانی که بازداشت شده بودن آزاد شدن و آخرین گروه هم دیشب آزاد شدن با قرار کفالت، ولی متاسفانه 5 تا از مردانی که در این تجمع شرکت داشتن و بازداشت شده بودن هنوز در زندان هستن. منتها گفته شده که فردا چهارشنبه اونها هم به کارشون رسیدگی میشه و با قرار کفالت آزاد میشن، ولی خب هنوز منتظر هستیم و خبر جدیدتری تا این لحظه من نداشتم.
خانم حسین خواهی، مشخص شده که چرا زمان آزادی مردان 2 روز بعد از زنان تعیین شده؟
نه، ما متاسفانه، ولی خب من با بچه‌ها که صحبت می‌کردم داخل ایران میگفتن که مردهایی رو که توی این تجمع بودن خیلی شدیدتر کتک زده بودن و باهاشون با خشونت رفتار کرده بودن و این چیزی هستش که سابقه قبلی هم داره و ما قبلا هم شاهد بودیم مردایی که در رابطه با حقوق زنان کار می‌کردن یا تو تجمع‌های حقوق زنان دستگیر می‌شدن رو باهاشون باهاشون حتی رفتار خشن‌تری می‌کردن و اینطور باهاشون مواجه می‌شدن که خب شما مردین، شما چرا اومدین برای حقوق زنان دارین کار می‌کنید؟ شاید خواستن که یه فشار مضاعف‌تری بهشون بیارن، ولی خب نمی‌دونم، هیچ توجیه عقلانی نداره این ماجرا، برای اینکه همشون سر یک تجمع دستگیر شده بودن.
و خانم حسین خواه، با تعیین قرار کفالت برای بازداشت شدگان به نظر میرسه که برای اونها اتهامات قطعی در نظر گرفته شده. آیا کسانی که از زندان آزاد شدن تا به حال اعلام کردن که دقیقاً با چه اتهامی مواجه شدن؟
ندیدم که چیز مشخصی بهشون اعلام شده باشه. منتهی یه چیزی که جای خوشحالی داره این هستش که همه بازداشت شده ها بعد از 5 روز آزاد شدن و قرارها قرار کفالت و قرار فسقهای سنگین نبود، هرچند ما میدونیم که قرار وثیقه گذاشته بودن ولی بازداشت شدگان قبول نکردن و من این رو دوباره نشانه یه قدرتی میدونم که جنبش زنان با همه فشارهایی که بهش هست، با همه سرکوب‌هایی که توی این سالها متحمل شده هنوز داره و واقعا خیلی خوب بودش که ما دیدیم که از همون روز اول، از همون لحظات اولی که بازداشت کردن اینها رو، خانواده‌ها به همراه فعالای حقوق زنان رفتن جلوی وزرا، جلوی دادسرا، جلوی جاهای دیگه. این چند روز مدام ما عکسای میدیم که در واقع تجمعی که نذاشتن برگزار بشه به جای 1 ساعت 5 روز ادامه پیدا کرد و فعالای حقوق زنان جاهای مختلف تجمع کردن هم به همراه خانواده های بازداشت شدگان. 5 روز بچه ها، خانم ها همه آزاد شدن، آقایون هم که بوده 20 نفرشون آزاد شدن و این 5 نفر هم امیدوارم که به زودی فردا آزاد بشن و این شاید یه دونه الگوی خوبی باشه که اگه که اطلاع رسانی دقیق و شفاف و به موقع و اینکه پافشاری روی اینکه اینها جوری مرتکب نشدن و باید آزادشون کنید، حتی تو شرایط فعلی ایران که میدونم سرکوب ها خیلی زیاد است، ولی خب همچنان گویا نتیجه میده و اینم یه دستاورد دیگه برای جنبش زنان هست.
اما خانم حسین خواه، بعد از 11 سال در واقع بار دیگر فعالان جنبش زنان فراخوانی رو برای تجمع در روز 8 مارس صادر کردند، اما این فراخوان با هدف مطرح کردن چه مطالباتی مطرح شده بود؟
مهمترین و اصلی ترین مطالبه ای که این تجمع براش فراخوان داده شده بود و بعد ما در قطعنامه‌اش دیدیم مطالبات اقتصادی بودش و اینکه وضعیت معیشتی بعدی که الان بسیاری از مردم توی جامعه دوچرش هستن چطور به زنها فشار مضاعف میاره و زنها در محیط کار، در عرصه اشتغال چه نابرابری‌های مضاعفی رو تحمل میکنن. و ما حتی دیدیم از 21 ماده‌ای که قطعنامه داشته تقریبا فکر کنم که 17 ماده در رابطه با مطالبات اقتصادی و اعتراض به وضعیت نابرابر اشتغال و زنهای کارگر و مطالبات صنفی بودش. این مهمترین خواسته بود، ولی در کنار این چه قطعنامه اتفاقا یک لیست کاملی از خواسته های جنبش زنان بودش، یعنی از اعتراض به حجاب اجباری و برخورد با کسانی که اعتراض دارن به این ماجرا گرفته، تا سخت جنین، تا در تو خشونت علیه زنان، تا قوانین تبعیض آمیز خانواده و خیلی از موارد دیگری که واقعا یک فراخوان کاملی بودش که میشه توی جنبش زنان این رو ما به عنوان یک چک‌لیستی بذاریم و حالا هر گروهی تلاش کنه هر بخشی رو که میتونه جلو ببره، تا امیدوارم که یک روزی به یک برابری نسبی بتونیم برسیم و این تبعیض از بین برن.
مریم حسین خواه، فعال حقوق زن ساکن بریتانیا، به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که مقامات بریتانیایی میگویند به احتمال بسیار زیاد روسیه عامل مسموم شدن جاسوس سابق روس و دخترش با گاز اعصاب است. آمریکا هم هشدار داده که مسموم شدن این افراد در بریتانیا قطعاً پیامدهایی خواهد داشت. اما روسیه با رد هر گونه اتهام غرب را به تحریک احساسات ضد روسی متهم می‌کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو میگوید ماجرای مسمومیت جاسوس سابق در بریتانیا نمایشی مضحک است. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه همه اتهامات صرفاً تبلیغات سو و پروپاگانداست گفت روسیه رسماً از بریتانیا خواسته است از تمام مدارک پرونده اسکریپال مطلع شود، اما این درخواست رد شده. او افزود روسیه آماده همکاری با بریتانیا برای بررسی جزئیات این حادثه است. اما زمانی به سوالات دولت بریتانیا پاسخ خواهد داد که لندن به تعهدات خود در رابطه با پیمان منع تسلیحات شیمیایی عمل کند. این اظهارات دیپلمات ارشد روس در حال بیان شد که دوشنبه نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد به دولت روسیه تا پایان روز سه‌شنبه مهلت داده‌ایم تا توضیح دهند آیا مسمومیت مأمور سابق اطلاعاتی روس و دخترش اقدام صریح غیرقانونی علیه بریتانیا بود و یا این دولت کنترل خود را بر ماده مخرب شیمیایی از دست داده. ترزا می در پارلمان گفت سرگی اسکریپال و دخترش با یک ماده مخرب اعصاب نظامی مسموم شدند که در روسیه تولید می شود و به احتمال زیاد روسیه در مسموم کردن آنها دست داشته. اما مقامات رسمی روس و رسانه‌های نزدیک به کرملین هم صدا هستند که حادثه اخیر در بریتانیا تلاش دیگر برای تخریب وجهه روسیه است. اندری لوگاوی که بریتانیا مزنون است، او عامل قتل پر سر و صدای الکساندر لیتوینینکا، مامور سابق امنیتی روس با ماده رادیواکتیو پولونیوم بود، اما اکنون نماینده ارشد دوماست، درباره مسمومیت سرگی اسکریپال به کانال یک تلویزیون روسیه گفت:
معتقدم این ماجرا بخشی از طرحی است که کسی جایی برای تخریب وجهه روسیه تهیه کرده. مشخصا زمانی که چنین طرحی تهیه می شود، شواهد برای ثابت کردن اتهامات نیز آماده است. نباید از بکارگیری کلمه توطئه بپرهیزیم. این یک توطئه علیه روسیه و پوتین است تا از ما اهریمن بسازند.
کاخ سفید حمله با ماده مخرب شیمیایی در خاک بریتانیا را محکوم کرد و وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن با لندن هم نظر است که روسیه احتمالاً مسئول این حادثه است. فرانسه و اتحادیه اروپا نیز بر حمایت خود از اقدامات بریتانیا تأکید کردند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند دولت بریتانیا با همکاری متحدانش طیف وسیع از اقدامات علیه روسیه را بررسی می‌کند که در میان آنها اخراج دیپلمات‌ها، قطع روابط دیپلماتیک، محدودیت فعالیت رسانه‌های وابسته به کرملین، تحریم جام جهانی فوتبال به میزبانی روسیه و افزایش نیروهای ناتو در مرزهای روسیه است. به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، فهرست تحریمی شامل حدود 500 مسئول و ثروتمند روس که مزنون به فساد مالی و دست داشتن در نقض حقوق بشر هستند تدوین شده. یوگنی گاریویچ، تحلیلگر سیاسی، میگوید کرملین از ایجاد روب وحشت سود میبرد.
اگر مقامات بریتانیایی چنین اتهاماتی را طرح می کنند، بیشک شواهد قابل توجه علیه روسیه دارند. البته این جنایت به قدری گستاخانه است که قضاوت درباره آن دشوار است. شاید کرملین خواسته به غربی ها نشان دهد هر کاری دلش بخواهد حتی در خاک خودشان انجام می دهد. و همچنین محافل پولدار در روسیه که اکنون دچار تفرقه و به فکر گریختن به غرب هستند را بترساند که آنجا هم در امان نخواهند.
سرگی اسکریپال، مامور سابق سازمان اطلاعات ارتش روسیه، به همراه دخترش حدود 10 روز پیش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس بر اثر قرار گرفتن در معرض ماده خطرناک مسموم شد و مقامات بریتانیایی دوشنبه اعلام کردند این ماده نویچوک نام دارد. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، نویچوک در دهه 80 میلادی ساخته شده بود و سازندگان آن بابت طراحی آنچه قوی‌ترین سلاح شیمیایی جهان خوانده شده به مهمترین جایزه علمی دوره شوروی نایل آمدند. سال گذشته مقامات روس اعلام کردند روسیه زرادخانه شیمیایی خود را به طور کامل نابود کرده. اسکریپال از 7 سال پیش شهروند و مقیم بریتانیا است. او در سال 2004 به ضمن همکاری با سازمان جاسوسی بریتانیا بازداشت و به 13 سال زندان محکوم شد. اما در سال 2010 به همراه 3 تبعه دیگر روس عفو و با 10 جاسوس روسی که در آمریکا لو رفته بودند معاوضه شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
در حالی که وکیل حمید بقایی شایعه بازداشت او را تکذیب کرده است، رئیس کل دادگستری تهران خبر داده که حکم قطعی در پرونده حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش صادر شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
در حالی که برخی از وبسایت‌های خبری از بازداشت حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش خبر داده‌اند، وکیل آقای بقایی می‌گوید هنوز حکمی به آنها ابلاغ نشده است. مهران عبدالله پور وکیل مدافع حمید بقایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کرده، اما به او گفتند که هنوز حکم صادر نشده است. همزمان اما رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد حکم قطعی پرونده اتهامات حمید بقایی روز دوشنبه صادر و امروز سه‌شنبه برای ابلاغ و اجرا به دادسرا ارسال شده است. به گفته غلام حسین اسماعیلی، دادگاه تجدید نظر رأی قطعی را صادر کرده و با توجه به تعدد اتهامات، مجازات اشد که عبارت است از 15 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق در مورد حمید بقایی قابل اجراست. رئیس دادگستری استان تهران جزئیات مبلغ رد مال، جزای نقدی و تعداد ضربات شلاق را اعلام نکرده است. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. حمید بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی می‌داند. یک روز پیش از این حمید بقایی در نامه خطاب به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از او خواسته بود تا به گفته او ادعاهای حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تکذیب کند. در نامه حمید بقایی آمده است که حسین طائب مدعی شده سپاه قدس مبلغ 3.5 میلیون یورو را پس از خاتمه دولت دهم برای اهدا به سران کشورهای آفریقایی به حمید بقایی تحویل داده و این مبلغ به همراه 570 هزار دلار ارز متعلق به سپاه قدس مورد دخل و تصرف شخصی او قرار گرفته است. روز سه‌شنبه اما سخنگوی سپاه پاسداران این ادعا را رد کرد. رمضان شریف این نامه را فرافکنی و حرکتی نخنما شده با هدف تشویش اذهان عمومی توصیف کرد. حمید بقایی در نامه خود به قاسم سلیمانی نوشته است که وی به رد بیش از 40 میلیارد تومان محکوم شده است.
در هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز دو نماینده ایران، پرسپولیس و تراکتورسازی، با حریفان اماراتی بازی کردند. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوست. آقای غریب، از مسابقه پرسپولیس با الوصل شروع کنیم که این بازی هنوز ادامه داره، نه؟
بله، هنوز ادامه داره. نیمه اول این مسابقه 7-8 دقیقه پیش تموم شده و چند دقیقه دیگه نیمه دوم شروع میشه. این بازی در هفته چهارم لیگ قهرمانان در گروه C انجام میشه. الوصل امارات در دبی میزبان پرسپولیس. الوصلیا ته جدولن، پرسپولیسیا صدر جدولن. پرسپولیس هفته پیش تو آزادی تهران میزبانی کرد از همین تیم اماراتی، 2-0 برد و تیم اماراتی هم ته جدول، هم به خاطر انتقام و شکست هفته پیش و هم به خاطر اینکه خودشو بکنه از ته جدول، 10 دقیقه اول این مسابقه رو خوب شروع کرد، میدانداری کرد، یکی دو تا تک موقعیت هم داشتن، اما رفته رفته بازیکنهای پرسپولیس همونی شدن که باید، تونستن کارای تاکتیکی خودشون رو به حریف تحمیل بکنن، سرتر از حریف ظاهر شدن، کیفیت بازیکن‌های پرسپولیس، بیشتر بازیکن‌های پرسپولیس نسبت به حریف بالاتر بود. دقیقه 37 هم به خاطر همین برتری از روی یک ضربه ایستگاهی شروع مجدد توسط کمال کامیابینیا هافبک خودشون با ضربه سر یه گل قشنگ زد. نیمه اول الان پرسپولیسیا 1-0 پیروز به رختکن رفتن. از همین گروه هم به طور همزمان الصعد قطر در دوحه 3-0 نسب قارچی ازبکستان رو شکست داده.
آقای غریب، مسابقه تراکتور سازی با الجزیره امارات در تبریز ساعتی پیش به پایان رسید. از این بازی چه خبرهایی برامون دارین؟
این بازی در گروه آی لیگ قهرمانان بود خانم روانشاد. تراکتور سازی 1-1 مساوی کرد. امروز تو بازی مقابل تیم الجزیره امارات نتونست اونطور که باید و شاید از امتیاز میزبانیش استفاده بکنه. البته اینو باید بگم، از نظر آمار فوتبالی تراکتور هم در زمینه مالکیت توپ، هم به وجود آوردن موقعیت‌های خطرناک روی دروازه حریف خیلی سرتر بود. چند تا موقعیت 100% هم مهاجمای تراکتور با بی‌دقتی از دست دادن. خانم روانشاد یه نکته حاشیه‌ای اومده بیرون توسط خبرگزاری‌ها چند دقیقه پیش از این مسابقه تراکتور و الجزیره امارات در تبریز و اون حضور یکی دو تا خانم اماراتی بود که برای تشویق تیمشون در ورزشگاه حضور داشتند و بانوان ایرانی متأسفانه هنوز نمیتونن برن ورزشگاه. تراکتور از 4 بازی فقط تونسته 2 تا امتیاز بگیره، ته جدول و صعودش به دور بعد به اما اگر کشیده شده. ضعیف‌ترین تیم از این 4 تیم نماینده های ایران در لیگ قهرمانان در این فصل است. خانم روانشاد،
آقای غریب یک دقیقه فرصت داریم، اگر بتونید به این سوال هم پاسخ بدید، یک سری هم بزنیم با هم به جدول بازی ها و وضعیت 4 نماینده ایران رو بررسی کنیم اگه زمان اجازه بده.
بله، در گروه سی که پرسپولیس عرض کردم اگر همین نتیجه ها پا بر جا بمونه پرسپولیس از صد قطر صد نشینن و امید به صعود دارن. تنها 2 هفته مونده به پایان. تراکتورم اشاره کردم چشم به 2 بازی بعدی داره و اما و اگر. در گروه دی گروه 4 استقلالی ها صدر نشینن همراه اریان قطر با 6 امتیاز، 13 فروردین و 27 فروردین به ترتیب با اریان قطر و الهلال عربستان بازی داره و در گروه بی هم زوباهن با 6 امتیاز از 4 مسابقه ردیف دومه و امید به صعود داره. زوبی هم 14 فروردین با دوحیل قطر بازی دارن و 28 فروردین با لوکوموتیو تاشکند.
یک دنیا متشکرم. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا با ما همراه بود. و ما عزیزان نوبت میرسه به برنامه جامعه. برنامه جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که پیش از اون که میکروفونو به همکارم بسپارم آرزو کنم که جشن چهارشنبه سوری به شما خیلی خوش بگذره اگر این جشن رو برگزار میکنید. اگر از روی آتش میپرید خوش باشید، اما مواظب طبیعت و همچنین بچه ها هم باشید و نذارید که در پایان این شب دل شکستگی به وجود بیاد و آسیبی به هر کدام از اطرافیان برسه. امیدوارم که روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه و خدا نگهدارتون.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این آخرین شماره از مجله جامعه رادیو فرداست در سال 1396. هر سال اسفند که می شود بوی عید که از راه می رسد همه کم کم به تدارک سفره های هفت سین مشغول می شوند تا رسم کهن و زیبای نوروز ایرانی را یک بار دیگر ادا کنند. اما هر سال مخصوصا در سالهای اخیر گروه های هم ساز مخالف می زنند. چند سالیست که پرسشی تازه این موقع های سال طرح می شود. بالاخره سبز بگذاریم یا نه؟ رسم کهن و زیبای سبز کردن گندم آیا آیینیست در نکوداشت زمین و تجربه بهاری و شکوفایی دوباره اش؟ یا آیینی که آنطور که گروهی می گویند به محیط زیست آسیب می زند و عامل اسراف و زیاده روی است؟ بعضی گروه‌ها که اتفاقاً خود را طرفدار محیط زیست هم معرفی می‌کنند می‌گویند به جای آنکه سبزه بکاریم و بعد هم در روز 13 نوروز آن را دور بیاندازیم بهتر است که نهالی بکاریم و سبزی را در جهان اطرافمان همیشگی کنیم. چند روز مانده به پایان سال 1396 به خیابان‌های شاد اسفند ماه رفته ایم. از مردم پرسیده ایم بالاخره سبزه نوروزی آری یا نه؟ این پدر خانواده که از خرید نوروز باز می گردد می گوید سبزه گذاشتن نشاطی تازه در خانواده ایجاد می کند.
یه سنت خوبه، نشان از بهار میده، نشان از شادی و سبزی میده. من معتقدم باید همیشه سبزه رو گذاشت و چه بهتر که خودش آدم بکره اصلا سبزه رو عمل بیاره تا بره آزاد بخره. همین عمل آوردنش خودش نشاطی تو خانواده ایجاد می کند.
و این خانم خانه‌دار که میگوید نهال جای خود و رسم دیرینه سبزی هفت سین هم جای خود.
ما همیشه سبزی میکاریم و نهال هم خب اسفند ماه میکارن که اونا جداگون اصلا ارتباط برای کارا نداره. آره، چون یه چیز سنت ما هست و اینه قبول داریم. ما یه ایرانی اصل 100% هست. حاشیه هم قبول نداره.
این مادر و دختر هم البته خوشبختانه مثل هم فکر میکنند.
درخت جای خودش، سبزم جای خودش.
بس آدم ما برای فضای سبزم خب یه اقدامی بکنه، یه درخت نهالی بکاره، ولی خب این که یه چیز حالا کوچیک هم داخل خونه باشه به عنوان سبزه که مثلا سفره هستون رو کامل کنه اونم قشنگه.
و این دانشجوی جوان
سبزه یه سنتی که از قدیم بوده خانواده‌ام عادت دارن و قشنگی سفره هفتین هم هست. نهال اگه نهال کوچیکی باشه خب شاید جالب بشه در سفره هفتین.
اما در کنار شهروندانی که حاضر نیستند از سبزه قشنگ و شخصی هفت سینشان بگذرند، کسانی هم هستند که حرفهای مطرح در سالهای اخیر را شنیدند و حالا فکر میکنند که سبزه گذاشتن اسراف و آسیب به محیط زیست است. این خانم یکی از آنهاست.
گندم به خاطر هم که مصرفش ازش آرد و نون درست میشه بهتره که حروم نشه.
اما یا این حرف درستی است؟ کارشناسان محیط زیست پاسخشان منفی است. یکی از آنها ناصر کرمی، استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ است.
پارسال من خاطرم هست که این دقیقاً محاسبه شده بود که کل اون حجم غلاتی که استفاده میشه تحت عنوان سبزی عید واقعاً از یک روز دورریز نان ایرانی ها کمتره. یعنی ما یک کشوری هستیم که با وجود این که به هر حال توش کشاورزی خیلی پرهزینه انجام میشه و به خصوص غلات، کشت غلاتیم ها خیلی آب بر هست، خیلی منابع آب ما رو به خودش اختصاص میده، ولی خیلی دورریز نان داریم. حالا دلایلش متفاوت و متعدد است. پیشنهاد شده بود شما، خب به هر حال اینم یک نکته است دیگه، شما برای کشت سبزه غلات مصرف میکنید. پیشنهاد شده بود که ما به جای اینکه سبزه نکاریم یا به عنوان صرفه‌جویی بیایم به حالا چی میگن به نیت همین سبزی نوروز یک روز دورریز نانمون رو کم کنیم، یعنی سعی کنیم نان رو بهتر مصرف کنیم و اینها.
خیلی ها به 13 به در اشاره می کنند، زمانی که سبزه ها در طبیعت و خیابان های شهر پرتاب و رها می شوند و به همین دلیل فکر می کنند کاشتن نهال از پرورش سبزه هفت سین احتمالاً بهتر است.
بعد از اینکه 13 میشه تمام محیط رو آلوده می کنند، همه رو ماشینا می زنن به جای که تو سطح زمین می زنن که خیابون رو تو جور بعدن که بارون نبیاد همه می نهال بکاری بهتره دائمیه دیگه.
ایده های جالبی هم در این میان به ذهن بعضی شهروندان رسیده، مثلا کاشتن هسته های پرتقال یا دانه های خاک شیر.
فکر میکنم ایده خوبی باشه. آره من خودم فکر میکنم این هسته های پرتقال رو بکارم مثلا. خب آره، بعدش هم که گفتن حالا جاهای دیگه هم میتونیم مثلا بکاری نگار، اما اگه باغچه داشته باشه در بیان تو باغچه بود بلکه اونجور چندین هزار تن میگن که گندم از بین میره، یا خاک شیر اینا میگن بد نیست.
اما ناصر کرمی، استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، هم مثل خیلی از متخصصان محیط زیست، نهال کاشتن و درختکاری به جای سبزه گذاشتن در عید را اکیداً رد می کند. هر منطقه شهری شرایط اکولوژیک خاص خود را دارد و نمی تواند میزبان هر یا همه گونه گیاهی باشد. در کاشت گیاهان باید دقت بسیار کرد. کاشت نهال بدون نظر کارشناسی هدر دادن منابع است و حتی می تواند هزینه های زیست محیطی بسیاری را به شهر و محیط طبیعی زندگی ما تحمیل کند. اینجاست که آقای کرمی خطاب به مردم می گوید لطفاً درخت نکارید.
پیشنهاد شده ما بریم درخت بکاریم به جای اینکه سبزه نوروز بذاریم. خب این یک حرف خیلی غلطیه، چون اولا درخت کاشتن کجا؟ اگه جایی که قبلا جنگل بوده یا اینا بوده که اونجا متولیای خودشو داره، باید خیلی حساب شده. اینجوری نیست هر کسی یه نهال بره برای یه جا بکاره. اغلب هم این جایی که الان مشکل پوشش گیاهی دارن، ما دیگه سالهاست در ایران مشکل نابودی پوشش گیاهی توسط مردم نیست، اغلب بس خردسالی و این هاست. این که ما آب رو از یک جایی بکشونیم یک جای دیگه که بریم اونجا درخت بکاریم، یا اصلا همین بحث این که ما در یک جایی که مناسب نیست برای فضای سبز اونجا نهال بکاریم، اینها اغلب احساساتی و خیلی بدون منطق و بدون هیچ ایده درست علمی و فنی پشتش نیست. من با کمال اطمینان میتونم بگم مردم با خیال راحت سبزه بکارند. لطفاً درخت نکارید، لطفاً. من واقعا در شرایط موجود کشور ایران مجبوریم اینو بگیم، و فقط دورریز نان رو کم کنید. حالا این موضوع مهمه.
از سوی دیگر عده‌ای هم اساساً مخالفت با کاشت سبزه نوروزی را نه تنها مخالفتی سانتیمانتال و ناشی از درک سطحی از مراقبت از محیط زیست دانستند، بلکه حتی این مخالفت‌ها و تشویق به حذف عناصری از هفت سین را شبیه یک نقشه برای حذف آیین‌های کهن ایرانی ارزیابی می‌کنند.
دقت کنید مثلا سر مایی های هفت سین هم همین حرف رو می زدن، یعنی می گفتن که جان به اسم محیط زیست، به اسم چیز. بعد خب سر سیزده بدر این حرف رو زدن، گفتن آقا اینا خرافات فلانه. ببین من فکر میکنم که اگر بخوایم هی دائم حالا مثلا روی این موضوع، البته خب این موضوع هم خوبه مثلا نهال بکاریم سبزه نذاریم، ولی فکر میکنم اگر کم کم بخوایم همینجور مثلا موزه گیری کنیم نسبت به این مراسم، حالا اول بگیم مثلا از ماهی شروع کنیم، بعد سیزده بدر شروع کنیم، بعد فرض کنیم مثلا بگن سبزه اینجوریه، فرداش میگن آقا این سیبه مثلا میپوسه، چرا میذاری سر؟ میدونی من فکر میکنم که یه نگاهی پشت این به اصطلاح بحث هست که شاید بخواد به صورت تدریجی بدون اینکه ما متوجه بشیم مثلا از این مراسم دور بشیم، چون نگرانم، احساس میکنم که مثلا فرض کنیم قبول کنیم که ماهی نباید باشه، قبول کنیم سیزده به در نباید باشه، قبول کنیم تقریبا میبینیم یهو میبینیم که اصلا انگار هیچی نیست. حتی ببینیم مثلا روی تعطیلات 13 روز عید هم بحثه، مثلا میگه آقا 13 روز زیاده. من فکر میکنم که نباید روی یک موج حرکت کنیم، چون نمیدونیم دقیقا این حالا هدف چیه، بعد یه خورده با مطالعه بیشتر جواب بدیم.
نکته ای که ناصر کرمی استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ هم کما بیش به آن اشاره میکند.
حالا باز این محاسبه شده بود که شما برای یک ظرف سبزه حدودا 8 لیتر آب استفاده میکنید، هر بار که سیفون کشیده میشه 8 لیتر آب هدر میره. یعنی این از اون حرفایی که من باز میگم نه اندازه گیری درستی داره نه منطق درستی داره. ما کلی نمیدونم، شما یه ظرف سالاد که مصرف میکنید ممکنه مصرف آبی که توش هست خیلی بیشتر از این باشه که برای سبزه نوروز میذاره. اینا بیشتر در آسپانه یه به شکل مشکوک اینجور طرفدارای یک شبه محیط زیستی ناگهان پیداشون میشه که بقیه سال معلوم نیست کجان، فقط در آستانه این سنت‌های ایرانی نوروزی هم سر و کلهشون پیدا میشه اینا.
عید نوروز نزدیک است و اینطور که کارشناسان محیط زیست میگویند سبزی گذاشتن با هیچ معیار محیط زیستی اشکالی برای جهان ایجاد نمی‌کند. چند سالی هم هست که ستادهای محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری ها در شهرهای مختلف ایران غرفه‌های خاصی در پارک ها به راه انداختند و سبزه های شهروندان را در پایان نوروز تحویل می گیرند و آنها را بازیافت و به کود تبدیل می کنند. پس برای سبز کردن سبزه سال نو عذاب وجدان نداشته باشید و با خیال راحت سبزه بگذارید و سبز و بهار و پر از برکت و جوانه شوید. مرسی که با برنامه این هفته هم همراه بودید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.